رابطه ایران هم با مهاجرینش تا اون حد خوب نیست که بتونه به اونا به عنوان نیروی متاسفانه به قوه نگاه کنه.
بر اساس آمارهای دستگاه‌های رسمی بیش از 40% بیکاران ایران را دانش آموختگان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند. در این حال برخی گزارش‌ها از خروج سالانه بین 150 تا 180 هزار متخصص تحصیل کرده از ایران خبر می‌دهند. همان پدیده‌ای که به فرار مغزها معروف شده است. سال گذشته سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران و رئیس بنیاد ملی نخبگان، از شرکت‌های دانش بنیان یا استارتاپ‌ها به عنوان بستری برای بازگشت نخبگان ایرانی به کشور نام برده بود. سعید پیوندی معتقد است که با توجه به شرایط حاضر در کشور، بازگشت نخبگان به ایران عملی نخواهد بود.
شرکت‌هایی که در حقیقت بهشون استارتاپ یا دانش بنیان میگن که تکیه میکنن به یه دستاورد و نوآوری مهم تکنولوژیکی یا علمی برای اینکه یک حوزه اقتصادی رو توسعه بدن و در همه جای دنیا هم در حقیقت اینا خیلی رونق دارن، در ایران متاسفانه به خاطر هم موانع ساختاری اقتصاد ایران و هم به خاطر همه مشکلاتی که در استفاده از دنیای مجازی وجود داره، در عمل اینها با یک شرایط بحرانی دائمی مواجه هستن. یعنی این عدم ثبات و این عدم استفاده و اطمینان از استفاده از فضای مجازی و تهدیدهایی که در این زمینه به طور دائمی در ایران وجود داره باعث میشه که خب این شرکت ها خیلی موقعا نتونن به طور واقعی کارشون رو گسترش بدن. و نکته دیگه‌ای که در مورد به خصوص استارتاپ هایی بخوان در خارج از کشور در ارتباط با ایران قرار بگیرن، مشکل اساسی الان رابطه که ایران با دنیا داره. تا وقتی این رابطه سالم، رابطه شفاف و رابطه قابل قبول در سطح بین‌المللی نباشه و مشکلات و تصویر فعلی ایران وجود نداشته باشه، ما متاسفانه نمیتونیم فکر کنیم که این استارتاپ هایی که در خارج از کشور به وجود میان، همونجوری که در تجربه بسیاری از کشورهای در واقع نوظهور ما دیدیم، اینا تبدیل بشن به یک در واقع عرصه هایی که ایران بتونه با تکیه بر اونها هم رابطهش با دنیا گسترش بده و هم در داخل ایران یه تحول یا یه جهش مهم تکنولوژیکی، مدیریتی یا علمی به وجود بیاره.
به گفته رضا فرجی دانا، وزیر پیشین علوم، پدیده فرار مغزها سالانه هزینه 150 میلیارد دلاری بر کشور تحمیل می‌کند. بر اساس نتایج گزارشی که روزنامه شرق دو سال پیش منتشر کرد، در سال 2011 میلادی ایران رتبه 16 بیشترین مهاجر تحصیل کرده به کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده بود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
پیدا کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما دولت آلمان اعلام کرده که گروه حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار نمی‌دهد. نیلز آنن، معاون وزیر امور خارجه آلمان، به هفته نامه اشپیگل گفته آلمان قصد ندارد از تصمیم بریتانیا برای تروریستی اعلام کردن حزب الله لبنان پیروی کند. در همین رابطه همکارم وحید فروستاد گفتگوی کرده با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل در بن آلمان، و ارزیابی او رو در این زمینه پرسیده.
خب دولت آلمان به نوعی تبعیت میکنه از اون تصمیم واحدی که در کل اتحادیه اروپا داره اعمال میشه. میدونیم که در اتحادیه اروپا کماکان شاخه نظامی حزب الله است که در فهرست گروه‌های تروریستی جای داره و تنها کشوری که در اتحادیه اروپا به غیر از بریتانیا شاخه سیاسی حزب الله را هم تروریست میدونه هلند. ولی آلمان صرف نظر از این تبعیتش از یک بخشنامه واحد مصوبه واحد اتحادیه اروپا، خودش هم مثلا ملاحظاتی داره. دولت آلمان معتقده که هم اقداماتی که حزب الله در رابطه با اسرائیل انجام میده، نوع نگاهش به موجودیت اسرائیل و مسائلی از این دست، و هم حضوری که در سوریه داره و اینکه به عنوان متحد ایران تو منطقه داره عمل میکنه و لزوما هم این عمل به سود ثبات و امنیت در منطقه نیست، اینها همه نقاط منفیه در کارنامه حزب الله و باید تحت نظارت باشه، باید بهش منفی برخورد بشه. در این حال میگن که عنوان میشه در آلمان که حزب الله یک یک اصطلاح دارای یک پایگاه اجتماعی معین در جامعه لبنان. در همین انتخابات ماه مه گذشته لبنان تونست دوباره حتی پایگاه خودش رو توصیه بده، به کرسی‌های بیشتری در مجلس دست پیدا بکنه، در دولت حضور داره و نمیشه یک همچین نیروی رو صرفاً با فشار، با ایزوله سازی بهش طرف شد و نیاز ثبات در منطقه و در لبنان ایجاب میکنه که ما کانال‌های گفتگو با این گروه رو زنده نگه داریم و از این طریق باهاش در مبارزه کنیم.
این دیدگاه آلمان چقدر میتونه در رابطه این کشور با آمریکا تنش ایجاد بکنه؟
واقعیتش اینه که آمریکایی‌ها خب دائم دارن فشار میارن که آلمان و اتحادیه اروپا در مجموع و آلمان به طور خاص در این مساد دیدگاهش تجدید نظر بکنه. اسرائیلی ها هم در همین رابطه دارن عمل میکنن. خود سفیر نسبتاً مثلا فعال آمریکا در برلین دائم راجع به این مسائل اظهار نظر میکنه و از آلمان سوء انتقاد میکنه. همین سال 2017 بخشی از اعضای پارلمان آلمان در کنار کل اعضای نست اسرائیل و پارلمان اسرائیل نامه ای نوشتند به وزیر کشور وقت آلمان، وزیر وقت کشور آلمان، که خواستند که کل حزب الله ممنوع بشه، تحت نظر قرار بگیره، با توجه به اینکه به هر صورت حزب الله در خود لبنان هم تجهیز در حدود 900 تا 1000 تا هوادار ظاهرا داره، چیزی حدود 250 نفر از این افراد فعالن، به طور فعالیت رو چیز میکنن. اینجا میدونید که روز قدس رو خیلی خوب برگزار میکنن در برلین با اجتماع نسبتا قابل اعتنایی و اینها رو همه آلمان به نوعی تحمل میکنه. از طرف انجمنهایی داره حزب الله برای جمع‌آوری کمک تحت عنوان کمک به خانواده های جان باختگان و مسائلی از این دست که البته بعضا ممنوع شدن، ولی این نوع فعالیت ها در خود آلمان هم داره حزب الله. هرچند که کلا هم رابطه حزب الله با لبنان خب رابطه پرنوسانی بوده. میدونیم که گروگان هایی از این کشور گرفته شده. یکی از گروگان هاش دههای گذشته 605 روز در اسارت یک آلمانی بود، در اسارت حزب الله بود. خود آقای راحل که به صورت در این ترور میکنوس همراه با آقای دارابی شرکت دوش از اعضای حزب الله بوده. اینها همه هم به نوعی در کارنامه حزب الله در آلمان به عنوان چیز منفی قید میشه.
آقای حسینی فرد، بجز حالا این تنشی که ممکنه بین آلمان و آمریکا به بابت تروریستی نخواندن گروه حزب الله لبنان پیش بیاد، خود آمریکایی‌ها ایران رو هم اینجا دخیل میدونن و به آلمان فشار میارن که نوع رابطه‌ای که ایران و نفوذی که در خاورمیانه داره دولت آلمان مساهمه میکنه.
درسته، بگیم که همین ظرف چند هفته اخیر دو سه نکته در همین مسئله رابطه مطرح شد، بزرگ شد. میدونیم که خب حضور همین آقای انن که الان مصاحبهش در رابطه با نوع نگاه دولت آلمان به حزب الله عمده شده و بحث انگیز شده، رفته بود در جشنهای مثلا مربوط به تاسیس جمهوری اسلامی در سفارت ایران در برلین شرکت کرده بود. از اون بر آقای اشتاینمایر پیام مثلا تبریک فرستاده بود برای تاسیس جمهوری اسلامی و اینها به خصوص آمریکایی‌ها خیلی حساسیت نشون دادند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه با حضور مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان و 60 نفر از اعضای این مجمع در هتل المپیک تهران برگزار شد. تعیین تکلیف اعضای بازنشسته هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از جمله مهمترین موضوع مورد بحث در این نشست اعلام شده بود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، و نخست از او درباره جزئیات این نشست پرسیدم.
مهمترین نکته درباره این مجمع نه محتوای اون، بلکه چگونگی برگزاریش بود، چون از 15 آذر ماه فرصت دولت و مجلس برای ادامه فعالیت بازنشستگان به سر اومد و تو همون مقطع بود که بسیاری از رؤسای فدراسیون ها یا مثلا آقای گرشاسبی مدیر عامل پرسپولیس اینا همه به دلیل همون قانون کنارگیری کردن، ولی فدراسیون فوتبال حمایت AFC و فیفا رو داشت و در نهایت قرار شد که بعد از جام ملت ها اونچه که عنوان شد این اتفاق رو خواهد داد. البته طی این مدت چندین بار استعفا، مثلا آقای کفخوشیان تا الان 3 بار استعفا داده برای ریاست کمیته فوتسال، برای نایب رئیسی، بعد دوباره ولی همچنان تو مجمع بود به عنوان عضو هیئت رئیسه، یا فریدون اصفهانیان روز قبل استعفا داده از کمیته داوران اما همچنان در هیئت رئیسه بوده. یعنی اون هسته قدرت فدراسیون فوتبال همچنان بر سر کار خودشون هستند و اتفاقی در این زمینه رخ نداده. این مهمترین نکته مجمع امروز آقای سلطانی ورزش حضور داشت و صحبتش بیشتر پیرامون برجام، تحریم ها و دشمنان نظام و مسائلی از این دست بود در مجمع فدراسیون فوتبال.
آقای رستم‌پور، وضعیت خود مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم نامشخص بود، تا پیش از این قرار بود که او هم اعلام بازنشستگی بکنه. وضعیت او به کجا رسید؟
به نظر می‌رسه که مهدی تاج به فعالیت خودش ادامه میده با توجه به حمایتی که از طرف ایفی به صورت مستقیم شده. فقط یک راه داره برای اینکه او برکنار بشه، با دستور و حکم اگر برکنار بشه فوتبال ایران تعلیق میشه، مگر موردی که در کشورهای آمریکای جنوبی یا عربستان اتفاق افتاد به این شکل که مقامات متهم بشن به فساد یا مدارکی در این زمینه باشه، اون وقت فیفا مخالفتی نمی‌کنه با برکناری افراد، که در این زمینه ما هیچ گونه خبر یا حرکتی نمی‌بینیم. پس آقای تاج هم همچنان به ریاست خودش ادامه میده.
بر آنم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
و آخرین برنامه مجله نیمه شب خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
تیم ملی شمشیربازی اسلحه صابر ایران روز یکشنبه در فینال رقابت‌های جام جهانی شمشیربازی در ایتالیا برابر تیم کره جنوبی با حساب 28-45 مغلوب شد و به عنوان نایب قهرمانی رسید. تیم ایران با ترکیب مشتبه آبدینی، علی پاکدامن و محمد رهبری برای رسیدن به فینال از صد تیم‌های اسپانیا، کانادا، مجارستان و ایتالیای میزبان گذشته بود. هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از امروز دوشنبه آغاز می شود و تیم ذوب‌آهن ایران در ورزشگاه دبی برابر تیم النصر عربستان به میدان می رود. به دلیل قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان طی چند سال اخیر، بازی نمایندگان این دو کشور در آسیا در کشور بیطرف برگزار می شود. بازی روز دوشنبه النصر با ذوب‌آهن بازی خانگی عربستان است و ذوب‌آهن هم بازی‌های خانگیش را در شهر کربلا در عراق انجام خواهد داد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه در حاشیه برگزاری مجمع عادی این فدراسیون در جمع خبرنگاران اعلام کرد اگر دادگاه حکم دهد، پولهایی را که حسین هدایتی آبربانک معروف فوتبال ایران به این فدراسیون پرداخت کرده برمیگردانیم. مهدی تاج همچنین بعد از مجمع روز یکشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد انتخاب سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران گفت:
ببینید، ما داریم یه کار خوب میکنیم، هیچ کس توصیه به تعجیل نمیکنه در این امر، چون بالاخره ما 4-5 سال میخوام با این سرمربی کار بکنیم.
خبرگزاری مهر روز یکشنبه از ورود کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران به پرونده دو ملی پوش این کشور که در خارج از ایران شاغل هستند خبر داد. به نوشته مهر، بعد از پخش تصاویر دو بازیکن تیم ملی ایران، مهدی طارمی و رامین رضاییان، به همراه تصاویری از دو خواهر در فضای مجازی، حراست وزارت ورزش وارد ماجرا شده و از فدراسیون فوتبال درخواست کرده که به این ماجرا رسیدگی کند. مسئولان حراست وزارت ورزش تأکید کردند در صورت قطعی شدن ارتباط این دو بازیکن ملی پوش با این دو خواهر، این بازیکنان از همراهی تیم ملی فوتبال ایران محروم خواهند شد. و در بازی بزرگ هفته سیوم لیگ برتر فوتبال انگلیس یکشنبه شب، آرسنال با 2 گل مهمان صاحب نامش منچستر یونایتد را شکست داد. روز یکشنبه همچنین لیورپول 4-2 از سد برلی گذشت و چلسی در خانه برابر ولورهامپتون به تساوی 1-1 رضایت داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب در اینجا رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر خدمتون اعلام میکنم: 2042-02-21-12-21-12. با ما تماس بگیرید، دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میان بذارید. در بخش های مختلف خبری این دیدگاه ها رو پخش خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی مجله زنان صدای دیگر باشید. از همکارم رویا کریمی مشت پیش از پخش این برنامه براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم و از شما خداحافظی میکنم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
8 مارس روز جهانی زنان هم سپری شد، در حالی که زنان ایرانی تحت فشار و تهدید و ممنوعیت نتوانستند آن روز را آنگونه که باید پاس بدارند. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. از روزی برای برابری جنسیتی تا ایجاد تعادل در جهانی مرد محور، زنان در روز جهانیشان در بیشتر کشورهای جهان تلاش کردند تا بار دیگر برای دستیابی به حقوق برابر و صدای اعتراضشان را به گوش همه برسانند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز 8 مارس در پیامش برابری جنسیتی را مسئله‌ای در رابطه با قدرت دانست و گفت: ما در جهانی مرد محور و با فرهنگی مرد محور زندگی می‌کنیم و حقوق زنان تنها در موضوعات عینی در نظر گرفته می‌شود. وبسایت روز جهانی زن نیز در کنار سایر موضوعات به نابرابری پرداخت دستمزد بین زنان و مردان در سطح جهان تاکید کرد و خواستار تلاش برای برابری آن شده بود. زنان در برلین، روم و حتی غزه به خیابان‌ها رفتند تا به نابرابری‌ها اعتراض کنند و از حاکمان بخواهند تا برای دستیابی آنها به برابری کمک کنند. در ایران اما روز جمعه 17 اسفند ماه در سکوت گذشت. همیرا یکی از مخاطبان برنامه صدای دیگر در مورد برگزاری مراسم روز جهانی زنان در ایران میگوید:
امسال به مناسبت 8 مارس برنامه‌های مختلفی برگزار شد در تهران و در شهرهای دیگه مثل مشهد، سنندج، تبریز. در تهران به نوعی مراسم خصوصی بوده که در قدر فضای خانه ها برگزار شده و گاه مراسمی بوده که در فضای عمومی برگزار شده. بیشتر مراسم البته در فضای عمومی برگزار شده، منتها برگزار کنندگان هم برای پیدا کردن جا در حقیقت در مسئولیت های زیادی بودن، گاه برنامه ها کنسل شده، مجبور شدن که فضاشون رو تغییر بدن. مثلا برنامه ای که انجمن مطالعات زنان برگزار میکنه کنسل شده و مجبور شدن که جای دیگه برگزار کنن، به این دلیل که قرار بود از خانم زیلا بنی یعقوب تقدیم بشه.
خبرهای رسیده از برخی شهرها حاکی از این است که اجازه برگزاری هیچ مراسمی به زنان داده نشده. آنگونه که همیرا میگوید در تهران هم نیروهای امنیتی همه مراسم احتمالی را تحت نظر داشتند.
قبل از برگزاری توسط اطلاعات خواسته شدند و از قول اونها به فعالان زن گفته شده که مراقب برنامه‌ای که برگزار می‌کنن باشن و فعالان هم برای اینکه به نوعی یک صدایی وجود داشته باشه، یک صدا رو زنده نگه دارن، تلاش کردن در یک چارچوب های در حقیقت برنامه ها باشن و خیلی سویه انتقادی نداشته باشن و سیاست های نظام در حول مسائل زنان رو با صراحت نقد نکنن. یک اکت خیابانی که قرار بوده توسط بخش از فعالان زنان برگزار بشه قبلش با احضار یکی از دوستان برگزار نشده. متاسفانه ما همیشه با برخوردهای اینچنینی مواجه هستیم و خب این خیلی تاثیر میگذاره در اینکه برنامه ها نتونن برنامه های خارج از یک سری فضاهایی باشن که بشه مخاطب عمومی تری را جذب کنن.
فرارسیدن 8 مارس را به زنان ایرانی شاد باش میگویم. این روز فرصتی است برای گرد همایی زنان و بیان نگرانی ها و دستاوردهای آنها در یک سالی که پشت سر گذاشته اند. هرچند این گرد همایی ها با وجود حکومت کنونی چندان میسر نیست، ولی امید می رود که زنان ایرانی بتوانند این تابو را نیز مانند بسیاری تابوهای دیگر ایدئولوژیک بشکنند. در حکومت پس از انقلاب زنان در 8 مارس 57 از پله آن بالا رفتند و بر علیه حجاب اجباری اعتراض کردند.
پیام تبریک مهرانگیز کار فعال حقوق زنان ساکن آمریکا را به مناسبت روز جهانی زنان شنیدیم. در داخل ایران هم برخی از مسئولان روز جهانی زنان را تبریک گفتند. از جمله معصومه ابتکار در پیامی توییتری نوشت که هرچند روز زن در ایران روز تولد دختر پیامبر مسلمانان است، ولی منافاتی با اینکه روز جهانی زن کنار زنان جهان باشته ایم ندارد. شاهین دختر ملاوردی، معاون پیشین حسن روحانی در امور زنان، هم نوشت بی تردید خلاقیت ها و هوشمندی های هر جامعه برای رفع تبعیض ها هم با دیگر جوامع اشتراکاتی دارد و هم ویژگی های منحصر به فرد و بومی خود را داراست. این توجه مسئولان در حالی است که به گفته حمیرا تعداد جوانانی که نسبت به تبعیض ها علیه زنان حساس شده اند افزایش یافته است.
ما با خیلی جوانانی مواجه میشیم که تازه در حوزه زنان مطالعه میکنن، حالا یا دانشجوی حوزه های علم اجتماعی هستن یا توی حوزه های مهندسی یا فنی تحصیل میکنن، اما مخاطب برنامه های زنان هستن و ما اونها رو میبینیم توی این برنامه هایی که توی سبت 8 مارس هم برگزار شده و حضور این چهره های جدید من احساس میکنم نوید خوبی هست برای جنبش زنان.
شاید حضور همین نسل جوان است که سبب شده استراتژی برگزاری مراسم در ایران نیز تغییر کند.
امسال خوبی که وجود داشته اینه که ما می‌بینیم برنامه‌های زیادی اجرا شده. تقریبا از 11 اسفند ماه ما برنامه داشتیم و تا دوشنبه آینده که فکر می‌کنم میشه 20 اسفند ماه برنامه در حوزه زنان هست. در حقیقت فعالان مختلف تو این حوزه برنامه‌های مختلفی رو برگزار کردن، از نشست نقل و بررسی کتاب بوده، پژوهش‌هایی که در حوزه زنان انجام شده بررسی اونها بوده، نمایش فیلم بوده، سخنرانی، اجرای موسیقی و برنامه هایی از این دست بوده که فعالان زنان تلاش کردن اونها رو برگزار کنن. اگرچه حالا در تمام این برنامه ها یک سری محافظه کاری هایی هم اعمال شده برای اینکه اون تریبون رو از دست ندن یا اون فضا رو از دست ندن، اما به هر حال تلاش کردن صدای خودشون رو حتی در جمع های محدود هم منعکس کنن.
8 مارس روزی برای تجلیل از زن نیست، روزی است برای بزرگداشت و تأکید بر حقوق و آزادی زنان. 40 پیش انقلابی که بنا بود زندگی بهتری برای همه ایرانیان میسر کنه، زنها را از حقوقی که پیش از اون داشتن و کافی هم نبود محروم کرد. جمهوری اسلامی نظامی بنا نهاد که به نام خدا و مذهب تبعیض جنسیتی رو مقدس کرده. حجاب اجباری پرچم این نظامه که جز فقر و فساد و تبعیض برای شهروندان حاصلی نداشته. تجربه این 40 به روشنی نشون میده که دستیابی زنان ایرانی به حقوق انسانی و آزادیشون جز با جدایی دین از دولت و برقراری حقوق شهروندی دموکراتیک میسر نخواهد شد. امید که هر روز گامی بلندتر در جهت تحقق این پیشمندات برداریم و مبارک باد روز 8 مارس برای همه زنان ایران.
پیام تبریک شهلا شفیق، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل زنان ساکن فرانسه را شنیدیم. با همه محدودیت هایی که برگزاری روز جهانی زنان در ایران با آن مواجه بود، اما حمیرا میگوید که همچنان به سال آینده امیدوار است.
امیدوارم که جنبش زنان با وجود همه اختلاف هایی که ممکنه به لحاظ های عقیدتی با هم داشته باشن، اما بتونن پرتوان پیش برن و 8 مارس آینده ما بتونیم تو خیابون باشیم و این روزی رو که همه زنها تو کشورهای مختلف، حتی مثلا تو کشورهای اسلامی مثل ترکیه، افغانستان، بیرون از خونه هاشون روزو جشن میگیرن، در مورد حقوقشون صحبت میکنن، امیدوارم ما هم بتونیم یک روزی در خیابان 8 مارس رو جشن بگیریم.
برنامه صدای دیگر این هفته رو با صدای آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، به پایان میرسونیم.
تبریک میگم روز 8 مارس رو به همه شنونده های شما، به همه زنان و مردان ایرانی که برای برابری جنسیتی در کشور ایران و حتی در مرزهای فراتر از ایران مبارزه میکنن. به نظر من گرامی داشته این روز اهمیتش به همین مبارزه هست و همین تلاش برای تغییر شرایط. امیدوار باشیم به روزی که نیازمند این مبارزه نباشیم و 8 مارس برای ما تکریم مبارزه هایی بوده که تا روز برابری جنسیتی، تا روز بدون تبعیض داشتیم. امیدوار باشیم به جامعه بدون تبعیض، امیدوار باشیم به جامعه این که انسان و کرامت انسانی بزرگ داشته میشه و تفاوت ها مبنای تبعیض نیست.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com